طراحی صدای شهر در ساعت 15:55 دقیقه همراه باشید. بدرود.
صبح که شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
امنیت محله از دل مسجد. یادتونه قدیما که جوانای محل خودشون امنیت کوچه ها رو حفظ میکردن؟ الان وقتش مسجد دوباره بشه پایگاه امنیت. با کمک بچه‌های بسیج و نیروی انتظامی، مسجد میتونه مسئول پیگیری مسائل امنیتی محله باشه. مثلا گشت‌زنی، دوره‌های آموزشی امنیتی یا حتی دریافت گزارش‌های مردمی از افراد مشکوک. پیشنهاد: یک گروه حفاظت محله از بچه مسجدی‌ها تشکیل بدیم. همه بدونن اگر مشکلی بود مسجد هست. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
روز بخیر خانم ها آقایان، در ادامه برنامه های رادیو تهران دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی نسل فردا باشید.
ما خاک و زمین را امانت داریم برای نسل فردا. ما وطن و سرزمین را نگهبانیم برای نسل فردا.
سلام، خوبی بخشا؟ چطوری؟
ما اینجاییم برای نسل فردا.
تو بهترین نشونه این روزایی.
نسل فردا، نسل بینا، نسل پویایی و معناست. نسل فردا.
به نام خدای عزیز و بزرگ. سلام، روز شما بخیر. خیلی ممنونم که با نسل فردا همراهید. خیلی خوش اومدید. قصه امروز یعنی چهارشنبه 25 تیر ماه هم چند ساعتی که آغاز شده و از اینجا به بعد دیگه با خود ماست که قصه و داستان امروزم رو میخواییم چجوری پیش ببریم. شما اهل قصه هستید؟ بچه بودید دوست داشتید یا هنوزم اهلشید؟ یادتونه وقتی که بچه بودیم چقدر قصه ها رو دوست داشتیم؟ اصلا وقت وقتی که شب میشد و مادرمو شروع میکرد برامو قصه گفتن، چشمامونو میبستیم، همراه میشدیم با دنیا، دنیا تخیلی که پشت تک تک داستانه پدر و مادر بود. بچه ها که حس و حال و حالاتشون رو متوجه نمیشن که، ولی همین قصه هایی که میشنون، همین قصه هایی که ما بچه های دیروز و پدر و مادران امروز براشون میگیم به عنوان قصه قبل از خواب، میتونه کلی حالشون رو بهتر بکنه و یه شناخت درست و حسابی به خودشون بده از احساساتی که دارن. وقتی که پای قصه وسط باشه دیگه میبینین که اون بچه‌ای که خیلی شیطونه، هیچ جوری زمین نمیشینه، میاد میشینه که داره شما. وقتی که قراره قصه بگید، یه دفعه انگار دکمه بی صدا شدن بچه‌ها رو میزنید. اونایی که بچه‌های شر و شیطون دارن خیلی بهترین ماجرا رو درک میکنن، میان آروم مثل بره میشینن کنار شما، چشمی دوزن به دهانتون برای اینکه ببینن قراره از دنیای زیبای قصه ها، از دنیای زیبای تخیلات شما براشون از چی بگید. و چقدر حیفه که ما به عنوان پدر و مادر این فرصت رو از دست بدیم. بعضی وقتا زمانی که دلمون میخواد خیلی پدر و مادر خوبی باشیم، با خودمون فکر میکنیم، میگیم که خب برم اون اسباب بازی گرونه رو براش بخرم، یا نه یه دوره دیدم بهترین دوره، برم بچه‌مو اون دوره ثبت نام بکنم، میلیون میلیونم پولشه. ولی واقعا اینو از ته قلبتون میگم، باور کنید این همه خرج کردنه ما پدر و مادر رو به کنار، اون زمانی که شروع میکنیم برای فرزندمون قصه گفتن، اون وقتی که از دنیای ذهنمون تلاش میکنیم به دنیای ذهن فرزندمون وصل بشیم، هیچ چیزی نمیتونه جای اون لحظاتو بگیره. این سرمایه گذاری بلند مدتی که شما پدر و مادرها زمانی که برای بچه‌تون قصه میگید انجام میدید، باور کنید با هیچ دوره و کلاس و اسباب بازی گرونی قابل جبران و تعویض نیست. شخص شد دیگه، امروز در نسل فردا میخواییم راجع به تأثیر قصه و قصه گویی در آرامش و البته خلاقیت بچه همون صحبت بکنیم. شما هم همراه ما باشید، به همون بگید که شما چجوری قصه میگید، اصلا وقتی قراره که برای فرزندتون داستان تعریف کنید به سراغ چی مدل داستان ها و قصه هایی میرید. 30094 که مثل همیشه در اختیارتون، سامانه پیامکی ماست، 2265-2465 هم راه ارتباطی ما از طریق تلفنه. برای اونایی که نفس گرمی دارن، صدای دلنشینی دارن، دلشون میخواد که رمز و رموز قصه گفتنشون رو ما با صدای خودشون بشنویم و لذت ببریم. پدر و مادرایی که نوجوان دارن، وقتی که پای حرفاشون بشینید معمولا یک سری جملات مشترک رو ازشون میشنوید. میگن که بابا من اصلا نمیفهمم این بچه چی میگه، یا مثلا اینکه بچه من اصلا نمیاد با من صحبت بکنه، یا نگران اینن که چجوری از دنیای ذهن بچهشون با خبر بشن، بهش کمک بکنن احساساتشو فرزندشون بشناسه که دیگه همه چی با عصبانیت و خشم بروز پیدا نکنه. و من میخوام به شمایی که هنوز فرزندتون وارد سن نوجوانی نشده یه راه حلی بگم در گوشی. این قصه‌ای که الان توی دوران کودکی براش تعریف میکنید یکی از همون راه‌های خیلی موثره برای اینکه وقتی بزرگتر شد ارتباط قوی و صمیمی و خوبی با فرزندتون داشته باشید و کمکش بکنید که احساساتش رو درست تحویل شما بده، فقط عصبانی نشه، داد و بیداد نکنه. بهترین قصه گوهای ایران زمین کجا نشستن؟ 3094 در اختیارتونه برای اینکه برای ما از قصه گفتن و نوع داستانهایی که انتخاب میکنید برای فرزندانتون تعریف بکنید. 2265 2465 هم ارتباطی ما از طریق تلفنه. خب امروز یک کارشناس داریم، از اون کارشناسانی که بهترینه در حوزه کاری خودش، و اصلا من از امروز همین الان که دیدمشون رو باشون سلام علیک کردم، دلم خواست بشینم پای حرفاشون، چون مثل یه داستان صحبت میکنن، چون قصه گویی رفته به خورد ذهنشون و حرفای عادی روزمره‌شون هم انقدر دلنشین و گرم و گیرا برای ما تعریف میکنن که تحت تاثیر قرار میگیریم. بله، خانم فاطمه ملایی جهرومی امروز با ما همراهن. ایشون کارشناس ارشد فلسفه و کلام دارن، خودشون معلم ادبیات فارسی و مطالعات اجتماعی هستن، مربی داستان و بازی سازی ان و همینطور مربی قصه پردازی خلاق. خانم ملایی سلام، روزتون بخیر، خوش اومدید به نسل فردا.
سلام، خوشحالم دوباره پیش شما هستم.
زنده باشی.
و داشتم با دقت گوش میکردم ببینم من از کجای داستان و کجای قصه اینجوری افتادم توی وادی نقل و روایت.
این خودش قصه ای داره.
بله بله حتما. اشارتون خیلی خوب بود که گفتین قدیما مامانا آخر شب برای ما قصه میگفتن و ما رو جذب میکردن. یهو جا خوردم، چرا تو ذهنم این نیست اون موقع مامان نشسته باشه؟ برای اینکه مامان من 4 تا فرزند گرامی شیطونش رو به بابا میسپرد.
آها، بسشون برنمیومد.
قصه‌گوی خونه ما بابا بود و پند و اندرزهای عارفانه با مامان بود. قصه‌گوی اما هنر پدر بود و نشسته به جون ما و همراهمون هست تا همین الان.
خیلی نکته خوبی رو گفتینا. باباها معمولا از این قضیه میخوان قصر در برن. من که بلد نیستم، من چی بگم برای این بچه؟ ولی من واقعا به تجربه دیدم وقتی پدرها وارد قصه گفتن میشن، انقدر قشنگ قصه میگن که من خودم، یعنی ما این کارو تو خونمون آزمایش کردیم. یه وقتی من خودم داشتم به قصه همسرم گوش میدادم، گفتم چه جالب، من اصلا تا حالا به این چیزا فکر نکرده بودم. و بچه هم خصوصا آقا پسرا خیلی همراه میشن با قصه های باباهاشون دیگه.
بله بله، نوع روایتگری خیلی مهمه. و خب وقتی که تم قهرمانانه مثلا داره داستان قصه‌مون، حتما که پدرها یک توانایی‌های ویژه‌ای میتونن از خودشون بروز بدن که
اغراق کنن.
بله، حالا هم اغراق، همین که ابزار قدرت رو بیشتر از ما دارن، ماها ابزار لطافت بیشتر همراهمونه و میتونن قشنگ بچه‌ها رو شکار کنن و با خودشون بکشونن توی داستان.
خب مولایی، وقتی که ما از روایت و قصه صحبت می‌کنیم، دقیقاً هدف چیه؟ آیا خیلی باید اتفاق بزرگ و خاص و خارق‌العاده بیفته یا نه؟ صرفاً می‌خوایم یه ارتباطی برقرار کنیم با بچه‌ها.
ارتباط برقرار کردن هنر اصلی قصه است. هنر اصلی روایت اینه که ما بتونیم ارتباط رو بگیریم و از توی اون ارتباط چیزی که میخوایم رو دراریم، چیزی که نیاز بچه هاست، چیزی که بچه اون لحظه خودش، به قول شما الان داشتن خیلی قشنگ مقدمه رو میگفتین، بچه ها گاهی واقف نیستن به حال خودشون. من مادر، من پدر میبینم بچه من امروز مضطربه، میبینم نگرانه، میبینم به قول ما بزرگتر رو دلاشوبه، میخوایم کمک کنیم، گاهی وارد گفتگو میشیم، چی شده، از چی ناراحتی، بیا بگو. نه، راهش شاید سخت بشه، بیان سخت بشه. قصه ابزاره، قصه یک وسیله است برای اینکه اول بچه یک تناسایی و یک آسایش رو احساس کنه، یک امنیتی رو به دست بیاره با پدر و مادر، و بعد حالا میریم تو دل داستان، بنا به نیاز بچه ارتباط میگیریم، اونو همراه میکنیم تا کم کم از بچه دل سرد به یک کودک دلگرم و آروم تبدیلش کنیم.
بسیار عالی. حالا وقتی که پدر و مادرها، ما پدر و مادرها قبول کردیم به اینکه بر فرزندمون قصه بگیم، میرسیم به چالش جدی‌تر، اینکه این قصه قراره که اولا چه جوری به قول شما اون تنشایی که فرزندمون باهاش درگیره رو کم بکنه، بعدم اصلا چی بگیم، از کجا قصه بگیم که کارمون درست باشه. بعضی میگن ما تخصص نداریم تو این زمینه.
شاید به خاطر اینه که ما میخوایم خیلی همه چیز رو در حد کمال انجام بدیم، یعنی این دست های بلند کمالگراییمونه که جلو ما رو میگیره، وگرنه که بچه ها همون گفتگوی شیرینی که آخرش دوتا قلقلک هم باشه میتونه سرحالشون بیاره. لازم نیست که من قصه گو، من مادر یا پدر، قصه ای رو حتما حفظ باشیم. همین که در گوشه ذهن ما داستان و روایتی وجود داشته باشه که بخوایم اونو بیان کنیم، و کلماتی باشه که بدونیم چجوری اداشون کنیم، اینا خودشون یک ابزار قدرتمند ارتباطی هست.
بله.
یعنی فقط این نیست که من تخصصم رو برم بگیرم، این تعداد مشخص کتاب رو از حفظ باشم، این کارها رو بلد باشم، حالا الان آمادم. نه، اگر که من مادر بزرگ توی 10 نسل قبل این توانمندی ها رو داشتم، اینجوری به یاد منم مونده بود دیگه. یعنی الان من برمیگردم، مام بزرگ من اینجوری نبود که، مام بزرگ من فقط یک لحن گرم داشت، پدر من یک قدرت نگاه داشت و یک داستان که خوب روایت میشد.
همیشه هم سر نقطه اوج داستان قصه رو مادر بزرگا قطع میکردن. بله. بخواب که بقیهش رو فردا شب
بگم.
میموندیم تو خماری و تا فردا فکر میکردیم که یعنی اون شخصیت داستان میخواد چه کاری بکنه. چقدر یادمون میمونی قصه ها.
بله، اتفاقا این هنر بزرگترهای ما بود، اینکه در اوج متوقف میکردن.
کار خوبیه؟
چرا که نه؟
واقعا
یک موقعهایی وقتی وسط قصه کم میاره ذهن من مادر، یعنی اینکه مثلا الان خستم، الان میخوام استراحت کنم و میخوام استوب کنم، بدون اینکه به بچه بگم من خستم و میخوام بخوابم، با اون جمله طلایی مامان بزرگا، بخواب که فردا بقیهش رو میگم، هم ذهن اون بچه خودش رو درگیر داستان میکنه، خودش رو وارد ماجرای من میکنه، هم من مادر یک استراحتی میکنم.
پس این که میگن مثلا قصه که برای بچه میگید رو با پایان باز براش تعریف نکنید، این چیه؟ یعنی ممکنه آسیب هم بزنه توی بعضی از بچه‌ها؟
پایان بازی که گیجش کنه شاید، ولی ما داریم یه کار دیگر رو پیش میبریم. ما شخصیت داستان رو و هدف داستان رو همون ابتدا آماده میکنیم و به بچه معرفی میکنیم، کمکش میکنیم که وارد قصه شه. یه جایی اسم شخصیت داستان رو میخوایم که اون انتخاب کنه، یه جایی مثلا مدل خونه اون شخصیت داستان رو میخوایم که اون انتخاب کنه، حالا چند تا اتاق داشته باشه، درختش چه رنگی باشه، پاییز باشه، زمستون باشه، کمک میکنیم وارد قصه‌مون بشه و بعد روز بعد این بچه توی اون قصه واقعا داره زندگی میکنه. یعنی میبینی داره ماشین بازیشو میکنه ولی با شخصیت داستانش داره گفتگو میکنه، میبینی داره غذا میخوره، یاد میکنه از اون غذایی که تو قصه دیشب بود و بعد تأثیر رو که دیدیم میتونیم به عنوان کسی که میخواد از این ابزار استفاده کنه برای آرامش بچه، میتونیم کمک کنیم بچه ادامه بده، آرام بشه، خودش وارد قصه بشه، خودش برداشت کنه و خودش آرام بشه. من مادر هدفم این نیست که حتما یک اتفاق خیلی خاص و بزرگ با قصه بیفته، نه، همینکه جریان زندگی بر بچه هامون آرومتر و شیرینتر بشه، مهربانانه تر دنیا رو لمس کنن، این خودش بزرگترین کمک بر قوی بودنشونه.
چقدر جالب. حالا ما این شرایط رو درک کردیم، بعد میریم سراغ مثلا کتابای بچه‌مون.
بله.
خب چه کتابی رو انتخاب بکنم؟ یا میریم سراغ آرشیو ذهنیمون، از کجای ذهنم، از کجای تجربیاتم براش قصه بگم، یا اینکه من چه جوری قصه بگم؟ اینا همه نکاتی که باید بهش توجه بکنیم. اینا چه در واقع فنی میخواد که ما بلد باشیم؟
یه موقع مثلا پسر کوچیک من مضطربه که ما میخوایم بریم سفر، سلامت باشید، ما تازه رسیدیم از برنامه های ایام عزاداری ابو عبدالله، تازه رسیدیم تهران، از شهرستان برگشتیم و خب این همیشه این جدا شدنه، برگشتنه، یک استرابی برای بچه های من داره و من اینو کاملا درک میکنم و مطلعم ازش.
دوست ندارن که برگردن.
دوست ندارن برگردن و هنوز تو ذهنشون پرونده بودن با خانواده حالا پدر مادر بازه.
بله.
برای اینکه کمکش کنم این بچه رو برگرده، باید شروع کنم از یه جایی، از قصه هایی که مربوط به دوستانه، یادش بیارم که اینجا دوستانی داره، هم کلاسی هایی داره، یه قصه کوتاه، یه قصه شیرین که توش بازی با دوستانه، همین، به همین سادگی. و حالا کدوم دوست شروع میکنم، اسمش چی باشه، اسم دوست پسر قصه‌مون چی باشه، رضا باشه، ارمیا باشه، اسم دوستهای مهد کودکش رو. توی مهد کودک چی کار کنه خوبه؟ کارگاه آشپزی بذارن، با هم دیگه خمیر بازی کنن مثلا، و بعد اون شروع میکنه، فعال میشه، میفته تو دل داستان، خاطراتش رو مرور میکنه یا غمهاش رو میگه، آره تو مهد موقع پختن یه دونه تخم مرغ افتاد شکست، یا مثلا کنش هایی که با مربی داشته رو میگه. و خب دیگه اون بچه بعد از داستان بچه قبل داستان نیست، با اون موضوع وارد شده ولی با یه حال دیگه خارج میشه از اون قصه. و خب این هنر قصه گوه که از نوع نگاه کردنش، از تکونهای دستش، از حرکت بدنش استفاده کنه برای اینکه حس و حال داستان رو به بچه منتقل کنه، حس هیجان یا حس آرامش، حس عجله یا حس آهستگی، هر کدوم رو دونه بدونه تو ذهن خودش بچینه. و اینا فی البدایه اتفاق میفته،
وقتی
بله وقتی من مادر یا پدر میخوام با بچه‌م ارتباط برقرار کنم از قبل تمرین نکردم، فی البدایه توی رابطه سیال و زندن با بچه شکل میگیره و ترس ما کم کم بعد از چند بار تکرار میریزه که مؤثرم
قلقش دستم اومد.
بله
این چیزی که گفتید و من اینجوری تجربه کردم، یادمه که حالا نمیدونم یه فضای بازی بود، پسرمو همیشه میبردم و خیلی اونجا رو دوست داشت. بعد یه مدت حالا هم آدرس منزلمون تغییر کرد، هم دیگه شرایط پیش نمیاد که بریم اونجا، و دیدم یه روز داره بیتابی میکنه برای اونجا، مامان بریم، من دلم خواد بریم اونجا، شروع کرد دیگه یواش یواش وارد بدقلقی که سنش هم کم بود. گفتم که اول اصلا قصد قصه گفتنم نداشتم، شروع کردم همدلی کردم، گفتم دلت میخواد بری اونجا؟ گفت آره. گفتم دلت برای مثلا اون درخت تنگ شده که روش میرفتی مثلا نگاه میکردی، یه چیزای آویزو میکردم بچه ها از درخت، حالت مثلا فضای باز و طبیعی بود برای بازی بچه. گفتش آره. گفتم دلت میخواد که بری مثلا اونجا یه ذره آب بازی بکنی؟ همینجوری که شروع کردم دیدم داره آروم میشه و یواش یواش این همدلی تبدیل شد به قصه، و دیدم آله. فقط شاید دوستش تو ذهنش یه بار دیگه اون حس و حال خوبو تجربه بکنه و راضی شد.
بله
در کمال تعجب دیگه هیچی نگفت و من معجزه قصه رو اونجا دیدم.
بله بله، این همراه شدن ذهن بچه‌ها. میدونید یه معلم خیلی مهربون ما داشتیم توی کان پرورش فکری کودک و جوان، کارگر جهرم، یه داستانی رو برای ما تعریف میکرد و از ما میخواست که فردا نه پس فردا اون داستان رو دوباره خودمون تو کلاس برای دوستامون تعریف کنیم. خیلی جالب بود، هیچ وقت اون داستان ها، اون قصه هایی که ما دوباره تعریف میکردیم مثل داستان دوستمون نمیشد، خیلی متفاوت در میومد، اتفاقای عجیبی توش میافتاد، یه چیزی اضافه میشد، یه چیزی کم میشد. یه چیزی به من یاد دادن در گذر زمان، اینو درک کردم که انگار ما یه دونه میکاریم تو ذهن بچه‌هامون با هر داستان و هر روایت. حالا من راوی هر چقدر که ظریف و دقیق و با محبت بیشتری این دونه رو بکارم، ثمر و شکوفایی بیشتری از کاشته خودم میبینم. یعنی هرچی حوصله بیشتری به خرج بدم نتیجه بهتری میگیرم، نه اینکه الزاما هرچی کتاب بزرگتری رو تهیه کنم و کارگاه گرونتری رو دیده باشم حتما اون ثمر رو بخوام بگیرم. کافیه که من با ابزار محبت، با ابزار هیجان مورد نیاز فرزندم یک داستان حتی کوتاه، یک خاطره حتی شیرین رو مرور کنم و این تو ذهن بچه من نقش میبنده و حرکت میکنه و رشد میکنه همزمان با رشد قوای ذهنی بچه.
بسیار خوب، بریم یه بخش رو بشنویم، برمیگردیم دوباره با سرکار خانم مولایی راجع به قصه و داستان صحبت خواهیم کرد.
خونه چه خوبه وقتی که تو کنارم هستی، به من و زندگی به این حس خوبمون دل بستی. وقتی از خونه دور شدم، وقتی ازم دوری، تازه میفهمم چقدر سخته واسم اون اینجوری. مگه میشه به یاد تو نباشم هر لحظه؟ با تو بودن برای من قد زندگی میارزه. عشقی شبیه تو برام دنیامو نمیسازه، یه حس خوبی مثل خوشبختی بی اندازه. اینو از چشمم بخون، قدر این لحظه رو بدون، همیشه عاشقم بمون، عاشقم بمون.
با تمام وجودم احساس تو رو میفهمم، فقط با تو به روزای سخت زندگی میخندم، همیشه با نگاه تو پر از آرامشم، خوبه که پیشمی و من با تو نفس میکشم، عشقی شبیه تو برام دنیا رو نمیسازم، یه حس خوبی مثل خوشبختی بی اندازه، اینو از چشمم بخون، قدر این لحظه رو بدون، همیشه عاشقم بمون، عاشقم بمون.
یه مامان گل و دوست داشتنی هم، دختر گلش هم کنارمونه. امروز موضوع برنامه‌مون تأثیر قصه و قصه‌گویی روی روند رشد و تربیت و بچه هاست. اول با اجازه مامان بریم سراغ دختر گلمون. سلام خاله.
سلام.
اسمتو برامون میگی؟
آیلین.
اسمت معنیش چیه؟
مثل ما.
به به، مثل ما هم میمونی. خب برام میتونی بگی آخرین قصه‌ای که مامان برات خونده یا کتابی که برات خونده یادته چی بوده؟
شنل قرمزی.
خب شنل قرمزی رو فکر کنم همه قصه‌شو میدونن. اونجایی که خوشت اومده خیلی دوست داری و میتونی یه کوچولو برامون تعریف کنی؟
اونجایی که اون گرگ صدای ماما باید چیز شنل قرمزی رو در آورد، من ماما بزرگم فکر شنل قرمزیه در باز کرد، بعد اومد توش خوردتش.
میتونی برام بگی چی ازش یاد گرفتی؟
گرفتم وقتی ماما بابا نیستن خونه در باز نکنم روش کسی.
آفرین. خب بریم سراغ مامان. مامان گلمون اسمش چیه؟
فرشته. من یک موقع خودش نمیتونست بخونه شنگول و منگول، گل چراغ جادو، بعد اینا رو براش میخوندم و بعدش هم واقعا هم به قول خودشون هر موقع من خونه نیستم مثلا دیگه در رو باز نمیکنن برای کسی، بعدش هم میرن بیرونم، اصولا سعی میکنن که مثلا تو محیط با کسی صحبت نکنن و اینا، مثلا یه موقع یکی مثلا گولشون نزنه. در این مورد مثلا بیشتر باهاشون در کتاب خوندم و صحبت میکنم.
خیلی وقتا هست ما از روی کتابا قصه برای بچه ها میخوندیم، یه وقتایی هستش که میخوایم غیر مستقیم یه چیزی رو به بچه همون یاد بدیم. اون غیر مستقیم رو فکر میکنین چجوری میتونیم بهشون منتقل کنیم؟ یکی از روشاش میتونه قصه گفتن باشه. نظر شما چیه؟
بله یکی از روشاش همینه. بعدش هم من بعضی کارا رو خودم انجام میدم، بچه هم اگر مثلا ببینن که من این کار رو انجام میدم خوبه، اینا هم میبینم که مثلا تو اون موقعیت قرار میدن انجام میدن. مثلا یکیشون امانت گرفتنه، مثلا من هر موقع یه چیزی از یکی میگیرم میگم مثلا امانت مواظبش باشید، خودشون هم همینجوری موقع پاکونی مداد اشتباهی اومده تو کیفشون یا اینکه مثلا از کسی یه چیزی امانت گرفتن، مثلا میگم همینجوری که هست ببرید بهشون بدید، خرابش نکنید، مواظب باشید مثلا خراب نشه. و به نظرم من این چیزی که خودم انجام دادم دیدم اینا هم روشون تاثیر گذاشته.
هم انجام دادنش، هم یه موقع هست با انجام ندادن یه سری از کارا، یعنی از اون طرف میشه به قضیه نگاه کردش. هم یه گلدختر رو داریم؟
نه خیلی، اینا هم پسر دارم.
چند سالشه؟
12.
گلدخترمونو نپرسیدیم. خاله چند ساله بود؟
من 9 سالم.
9 سال. 12 ساله پسرم هست. بالاخره موردهای تربیتی پسر و دختر نسبت به جنسیتشون فرق میکنه.
برای پسرم من بیشتر الان یا مثلا از اون موقع که مدرسه رفته کتاب هدیه که میخونه، مثلا من خودم بعضی وقتاش چیزاییشو مثلا بهش یادآوری میکنم، مثلا یا بعضی چیزاش هم از کتاب اجتماعیش
داستان دارن.
بله، مخصوصا هدیه ها هدیه شون. بله مثلا داستان های پیامبر هستش. من خودم مثلا یه موقع میگم مثلا یه به یه جایی یه مسئله برخورد میکنه، میگم مثلا این تو کتاب هدیه این کارو یاد گرفتید، الان مثلا بهتره که انجام بدید. مثلا یکیش بخشیدن بود، مثلا با دوستاشون یه موقع مثلا بحث میکنن و اینو، میگم حالا شما ببخش اشکال نداره. بعد یکی هم مثلا ناسزا گفتن و ایناست، مثلا میگم که خیلی مواظب باشید که مثلا به کسی توهین نکنید و بعد احترام گذاشتن.
دست شما درد
نکنه. خواهش میکنم.
خیلی عالی.
روزتون بخیر. ان شاءالله که موفق باشید. قربون شما.
خدا بنده.
خدافظ.
خیلی ممنون. خدافظ.
خودتون رو معرفی کنیم مامان گلمون.
زهره یزدانی.
زهره خانم مامان قصه گو. سلام خاله. اسمتو برام میگی؟
آیه.
اسمتو بگو.
مهرزاد.
مهرزاد. به به. معنی اسمش چیه مامان؟
زاده مهر و محبت.